الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثاني أن مميزها مجرور بمن غالبا نحو كأي من آية وقد ينسب نحو قوله اطرد اليأس بالرجا فكأي عالما ثم يسره بعد أسر. بحث در شباهت ها و تفاوت های کعین و کم بود. شباهت ها و یکی از تفاوت ها را عرض کردیم، اما تفاوت دوم، تفاوت دوم درباره تمیز در کم و کعین هست، در این که هر دو محتاج به تمیزن، چون هر دو مبهمن. عرض کردیم بحث نیست، از شباهت ها هست که مطرح شد، لکن در چگونگی تمیز، تمیز کعین تا حدودی با تمیز کم تفاوت داره. تمیز کعین غالبا مجرور به من و قلیلا منصوب می شود. استعمال غالبش مجرور به من و استعمال قلیل منصوب. لذا معلوم می شود که جر در تمیز کعین جایز است، اما جر به اضافه جایز نیست. سلام علیکم.
هم
از سریف خون شدن
استان به خط و فهمید برای تحصیل حدی استان دارد کردی ساعت نو ساعت نو اول تو تمام شده
دارد
خب شما اول تو آن باوری دارد
نحوه چهار الان نحوه پنج باید تجزیه ترتیب بیان دیگه. بله دوستانی که نحوه پنج ما هستن دیگه، چون بعد از دوستان نحوه پنج ما نیست. نادر فرمان عزیزم، دوستان نحوه پنج ما میان کیان دستشون بالا کنن مشخص بشه. فقط درباره همین دوستان داره صحبت میشه، منتقلم بکنم به دوستان دیگه. حالا من بعد از دارم میام خدمتشون ساعت چهار دیگه. بله دوستانی که نحوه پنج میان از ساعت چهار تجزیه ترکیب براشون گذاشته شد. یه سلام به دوستان از دوستان. تمیز کعین غالبا مجرور به من و قلیلا منصوبه، لذا جر به اضافه در تمیز کعین جایز نیست. میگیم کعین من نبیین، اگر بگیم کعین نبیین درست نیست. تمیز کم که ما فعلا در کم خبری مد نظرمون هست، حالا در خود بحث کم مفصل تر دوستان خواهند خواند. واجب الجر. حالا یا به عرض خدمتون که من مجرور می شود به من، که حالا من گفتن بعدن که ولو مقدر باشه، یا به اضافه. لذا تفاوت بین تمیز کعین و تمیز کم عمدتا در این جهت خواهد بود که در تمیز کعین جر به اضافه جایز نیست، در کم جایز. در تمیز کم نه جایز نه کعین جایز است، هرچند که قلیله. این تفاوت بین این دو مورد خواهد شد. تفاوت سوم، تفاوت را عرض کنیم، تفاوت سوم این که کعین در نزد جمهور ادبا استفهامیه واقع نمی شود، در حالی که باز دوستان می دانند در کم ما کم استفهامیه در نزد جمهور داریم. دوستان نگن باز ما بحث کم رو نخواندیم، دیروز عرض کردیم دیگه، اینها نکاتی است که خیلی ها رو توقفی هم نداره، ما عرض میکنیم برای دوستان هم تا این حدش روشنه، آنجا هم خواهد آمد به امید خدا. خب در رد جمهور که عین استفهامی ثابت نیست، لذا ایشان فرمودن که لم یثبته الا جناب ابن قتیبه، ابن عصفور و ابن مالک. خب مقابل اینها طبیعتا میشوند جمهور. چهارمین تفاوت این هست که در نزد جمهور آقایان خود کعین، دیگه بحث در تمیز کعین نیست، خود کعین مجرور واقع نمی شود، به خلاف کم که می توان مجرور واقع بشه، در مباحث سیوطی هم باز دوستان خوانده اند. مثلا می توانید استعمال بکنید به کم درهم اشتریت، به کم درهم اشتریت، مثلا هذا الثوب، هذا الكتاب، خود کم مجرور به حرف جر شده است. اما نمی شود استعمال که به کعین طبیع هذا الثوب، خود کعین مجرور واقع نمی شود مگر جناب ابن عصفور و ابن قتیبه، که اینها مثالی رو که عرض کردم در کعین قبول دارن و میگن مجرور می شود. ما اگر این تفاوت چهارم رو بخوایم یک بیان دیگری براش مطرح بکنیم چه باید بگیم؟ کسی میتوانه بگه بیان دیگری که برای این تفاوت چهارم میتوانیم مطرح بکنیم؟ خاطر دوستان باشه در شباهت ها عرض کردیم که هر دو لزوم و تصدیر دارن، درسته؟ هر دو صدارت دارن دیگه. خب وقتی که میگیم کم مجرور به حرف جر میشه اما کعین نمیشود، معلوم میشود که صدارت در کعین اقواست، یا مثلا به تعبیری که ایشان در بحث حمزه میکرد تمام و تصدیر داره، اقوا هست تصدیر و صدارتش، به خلاف کم که نسبت به کعین در این نکته های رفیعی عرض خدمت شما صدارتش قوی نیست، تمام و تصدیر ندارد. این هم میشه یه بیان دیگری برای این تفاوت. اما تفاوت پنجم، خبر کعین دائما جمله هست، یعنی کعین که مبتدا واقع میشود خبری که براش میاد دائما جمله هست، به خلاف کم. کم ممکن است خبری که براش میاد چی باشه؟ مفرد باشه. میگید کم رجلن قائم، کم رجلن قائمون، کم مبتداست، قائم خبرش، خبر مفرد براش میاد. عبارت دقت کنن عزیزان، الثانی ان ممیزها مجرور به من غالبا، تمیز کعین مجرور است به من غالبا، نحو کعین من آیتن، یا داشتیم قبلا که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، البته وقد ینسب، گاهی منصوب می شود، مانند قول شاعر اطرد الیأس بالرجا فکعین عالما حم یسره بعد عسری، عالم به معنای اون کسی که صاحب درد و سختی است، ذو علم. سرگار عنایت بفرمایید، اطرد دور کن، منع کن از خود یأس و ناامیدی را، در رجا به واسطه امیدواری، از یأس دوری کن به واسطه امید به کرم الهی و امید داشتن. پس چه بسیار فکعین، پس چه بسیار صاحب دردی که هم مقدر شده است، یسرهو بعد اسرن، راحتی او بعد از دشواری و پریشانی. یأس و ناامیدی رو فراموش بکن که زیادن کسانی که آسودگی برای اونها مقدر شده است بعد از سختی. شاهد در این است که تمیز کعین عالماً منسوب شده دیگه، قلیلاً استعمال میشه در مقابل تمیز کم که ما عرض کردیم، چون غالب در استعمال هر دو استعمال خبریه هست. ما کم خبریه رو هم عرض کردیم که تفاوت این دو برای دوستان روشن بشه، که تفاوت این شد که تمیز کم منسوب نمی شود، تمیز کعین هم مجرور به اضافه نمی شود. میشه تفاوت ها. از ثالث انها لا تقع استفهامیتا عند الجمهور، کعین استفهامی واقع نمی شود در نزد جمهور، چنانچه در آخر صفحه قبل عرض شد و قد مضا در آخر اواخر صفحه قبل. لکن تمیز لا کم استفهامی واقع می شود، جمهور هم قبول دارد. عرب انها لا تقع مجرورتن، خود کعین مجرور واقع نمی شه. البته خلافا لابن قتیبه و ابن عصفور که اینها اجازا، این دو اجازه دادند به کعین طبیعها در صوب، به چه مقدار می فروشی این لباس را، در حالت استفهامیه گفتن مجرور به با هم خوب شده است دیگه. می دانید جناب ابن قتیبه و ابن عصفور دو نفر از سه نفری بودن که استفهامی بودن کعین رو جایز می دانستن در مقابل کم که می تواند مجرور به حرف جر واقع بشه. الخامس ان خبرها لا یقع مفردا، خبر کعین مفرد واقع نمی شود در مقابل خبر کم که می تواند مفرد واقع بشه. خب مباحث ساده است دیگه، در اینجا انشاءالله بیشتر بخوانیم. کذا ترد و علا سلاست اوجه، کذا بر سه وجه داخل می شود، استعمال می شود. اولین وجوه سلاسه کذا، ایشان می فرمایند که عرض خدمت شما، فیل شاشد از دو کلمه، یعنی کاف تشبیه و زای اسم اشاره. اگر دوستان عنایت کنند من تعبیر به مرکب نکردم دیگه، درسته؟ حالا کسی هم تعبیر بکند مرادش مرکب در معنای اصطلاحی در بحث ما طبیعتا نخواهد بود. جهتش این نکته است که عرض می‌کنیم کذا در استعمال اول بعد از اینکه تشکیل شد از کاف و زای اسم اشاره دقیقاً باقی است بر معنای اجزاء خودش، بر معنای کاف و معنای زای اسم اشاره، یعنی معنا تغییری نمی کنه. به بیانی که بخوایم عرض بکنیم اصلا مرکبی ایجاد نشده است که بخواد تغییری درش ایجاد بشه. خب دوستان ممکنه بگن اگر این گونه است خب بس چرا ما بحث می کنیم از این کذا در اینجا؟ می دانید مباحث مغنی از مفردات است طبیعتا، یا مرکباتی که تولید یک معنای خاص بکنن دیگه، ولی اگر ما کذا رو بخوایم مستقلا مورد بحث قرار بدیم در عین اینکه کاف رو بحث کردیم، بحث کردیم، خب این که شاید مغنی باید چندین برابر این چیزی که هست حجم پیدا کنه، چون خیلی از این مفردات ممکنه با هم ترکیب بشن، در کنار هم قرار بگیرن. خب جهتش روشنه دیگه، ما چون دو وجه دیگه داریم، اون دو وجه معانی خاصی دارن. ایشان تردن للباب و استطرادن چه کار کرده؟ این وجه رو هم ذکر کرده که دیگه تکمیل بشه بحث، چون یک استعمال رائجی است، استعمال کاف تشبیه و زای اسم اشاره در کنار هم، ایشان میخواد تکمیل بکنه بحث رو، بلا عمده بحث ما همان بحث دوم و سوم هست.
گاهی بر کاف در این استعمال اول هاء تنبیه هم مقدم میشه. میدانید هاء تنبیه بر اسم اشاره مقدم میشه، لیکن اگر کاف تشبیه بر سرش بیاد این هاء تنبیه جایز است که بر خود کاف داخل بشود. بگیم ها کذا رأیت زیدن کاتبن و امرن ها کذا، یا رأیت امرن ها کذا، یا بگیم کذا، فرقی نمی کنه، دخولش هم جوازی است. این عبارت دقت کنن، ترد علی ثلاثه اوجهن، احدها ان تکون کلمتین. خب ایشون هم دقت میکنه، تعبیر به معین نمیکنه یا مرکبتین نمیکنه، یا این گونه تعبیر نمیکنه که بگه ان تکون مرکبتن من کلمتین، این که مرکب باشد از دو کلمه، نه این مرکب نیست دیگه. ان تکون کلمتین دو کلمه هستن که باقیتین علی اصله، ما باقی بر اصل خودشونن، معناشون هم تغییر نمی کند. ترجمه بخواییم بکنیم، کاف تشبیه به معنای مثل، زا هم که یعنی آن دیگه، به مثل آن، به مثل این، و هما کاف تشبیه و دل اشاریه. کاف تشبیه و زای اسم اشاره، فقول که رأیت زینن فاضلن و رأیت امرن کذا، کذا یعنی مثل همان، مثل همان یعنی مثل کدام؟ مثل همین فاضلی که عرض کردیم، یعنی او هم فاضل است. و تدخل علیها ها التنبیه، داخل می شود در این عرض خدمت شما کذا ها التنبیه، تا رو مقصور ظاهرا کتابت کردن، خب ما مقصور می خوانیم. که قول این تعالی اها کذا عرشک، آیا تخت تو این گونه است؟ اها کذا عرشک، ها تنبیه مقدم شده. از ثانی اصطلاحا ترکیب معنوی که من نفهم مرادتون چیه، پس تعبیر به مرکب در معنا نکنید، تعبیر کنید به معنای جدید، یعنی آیا اصل در وقتی ما خواهیم اطلاق بکنیم مرکب اینه که ظاهر لفظ مرکب باشد یا اینکه معنای جدید ایجاد بشه. در مرکب وقتی اطلاق مرکب می شود که بعد از ترکیب معنای جدید ایجاد بشه، ولی اگر معنای جدید ایجاد داشت که مرکب نیست مگر به اطلاق عام، دقت میکنید؟ اطلاق عام یعنی اطلاق به کار برده شده در سیاق جمله. مثلا شما وقت میگید غلام و زیدین، میگید این یه مرکبه، خب این درسته، اون اطلاق مرکب مد نظر ما در اینجا نیست، غلام معنای خودش رو داره، زید هم معنای خودش رو، غلام زید هم معنای جدای از معنای غلام و زید ندارد مگر همون ربطی که اضافه ایجاد میکنه، همون معنا اضافه میشود. یا بس وقتی میگید قام زیدون، این مرکب است، این مرکب است، یا از الرجل القائم، این باز مرکبه. این مرکبات محل بحث ما نیست، ما با اول مغنی بحث میکنیم. در باب اول مغنی ما گفتن از مفردات بحث میشه، طبیعتا خود به خود روشن است. اگر ما مثلا خواستیم از کاف تشبیه بحث بکنیم، خب بحثو کردیم، میخوان میدونن از ذا بحث بکنیم، بحثو کردیم، کاف و ذا هم بخواد در کنار هم قرار بگیره، خب اگر تولید معنای جدید نکنه، تولید شرایط جدید نکند، خب هیچ محلی از بحثش وجود نخواهد داشت. خب مباحثش گذشتیم، کاف رو به طور جداگانه، ذا رو به طور جداگانه، اما اگر در کنار هم قرار گرفتن اینها باعث ایجاد یک معنای جدید و شرایط جدید بشه، اون طبیعتاً باید مورد بحث قرار بگیره و به عنوان یک مفرد مستقل بحث بشه. فعلا اگر معنای جدید ایجاد نکند، در مباحث باب اول مغنی اونها مرکب محسوب نمیشن. این اطلاق مرکب در اینجا با اون مرکبی که معمولا در ساختار جملات عرض میکنیم خلط نشه. اونجا مرکب میگیم درست هم هست، اینجا هم اگر بگیم به اون معنا درست هست، اما معنایی که مد نظر است درست نیست. مرکبی که بخوایم به عنوان یکی از مفردات بحث بکنیم نخواهد. خب یا باید معنای جدید ایجاد بکنه یا در ایجاد معنای جدیدش حداقل اختلاف باشه، احتمال باشد که ما طرح بحث بکنیم که آیا این معنا رو دارد یا این معنا رو نداره دیگه. شبیه به این رو ظاهرا در مثل علا داشتیم، در مثل علا که بعضی میگفتن همان همزه استفهام بلا هست، بعضی میگفتن نه این بسیط دارای یک معنای خاص و مستقل به خودش. از ثانی، ثانی و ثالث هم تا حدودی شبیه به هم هستن، لکن چون ایشان بعد از ثالث میخواد یک بحث فرعی رو باز دوباره آغاز بکنه، اینها رو جدای از هم مطرح میکنند. وجه دوم این است که کذا کلمتون واحده، یک کلمه واحده باشه. این چگونه تعبیر میکنه ایشون؟ بعد از ترکیب میشه کلمه واحد که مرکب شده اند از دو کلمه، از کاف و ذا، اما بعد از ترکیب دیگه شده کلمه واحده. این کلمه واحده کنایه هست از غیر عدد، پس استعمال دوم این است که کذا کنایه باشد از غیر عدد. خب بحث خاصی نداریم دیگه، کنایه که مفهومش برای دوستان روشن است، غیر عدد هم که روشنه یعنی عدد نباشد. این لفظ رو ما کنایه قرار میدیم از غیر عدد. معمولا الفاظ کنایه در اول کلام واقع نمیشن، چون کنایه هستن دیگه، یک معنایی باید مد نظر باشد تا ما این لفظ کنایه رو نسبت به اون معنا استعمال بکنیم. لذا گفتن فلا تقول و ابتداعا مررت به دار کذا. یک کسی ابتداعا بخواد سخن بگه نمیگه مررت به دار کذا، این کذا رو از الفاظ کنایه در اول سخنش استعمال نمی کنن، بلکه طبیعتا باید بگه من مرور کردم مثلا به فلان دار، یک دار خاصی رو نام ببره. بعد کسی که میخواد از این مطلب خبر بده به نحو کنایی میتواند کذا رو در اینجا استعمال بکنه، چنانچه در این مثال ها هم ما داریم دیگه. مورد سوم از استعمالات کذا همین وجه دومه، فقط فرقش اینه که اونجا کنایه بود از غیر عدد، در وجه سوم کنایه از عدد، که شبیه می شود به کعین و حتی میتونیم بگیم کم خبریه. چون کعین و کم خبریه چه کار میکنه؟ بیان مقدار میکنن دیگه، درسته؟ بیان مقدار میکنن. خب وقتی میگیم کذا کنایه است از عدد، نوع از بیان مقدار رو داره میکنه، مبهمن. خب اونها هم مبهم بودن. بعد از این نکته وارد شباهت‌های کذا، چون گفتیم اینها شبیه به هم هستن دیگه، کذا و کعین، شباهت‌های کذا و کعین و همچنین تفاوت‌های این دو می‌شود که دوستان اجازه بدن من این 3-4 تا رو بخوانم بعد وارد این تفاوت‌ها و شباهت‌ها بشیم. اصلی ان تكون کلمتن واحدتن مرکبتن من کلمتین مکنیم به ها عن غیر عددین، این که باشد کلمه واحده مرکبه از دو کلمه. بسیار مناسبشون عبارت رو میاره دیگه، کلمه واحده هست اما مرکب از دو کلمه. لذا تعبیر مرکب اینجا کاملا درسته و معنا داره، روشن هم شد چرا در وجه اولشون تعبیر مرکب نکرد. مکنیان که کنایه آورده می شود به ها، به وسیله این کلمه، به وسیله این کذا از غیر عدد. که قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم فیقال عملت یوم کذا و کذا، کذا و کذا انجام میدهی در روز کذا و کذا، مثلا در روز مثلا جمعه کذا و کذا فلان کار انجام میده. خب روز جمعه عدد که نیست، فلان کار عدد کاره. و عمل تا یوم کذا و کذا کذا و کذا. خب از ثالثه، من نمیدونم دوستان صحیح مسلم رو دارن یا ندارن آدرسی که در احتمالا باید در کتابخونه باشه، من در دست نداشتم مراجعه کنم قبل و بعد رو، دوستان یه نگاهی بکنم قبل و بعد رو، خب مناسب است و روشن تره بارم. ان تکون کلمتن واحدتن مرکبتن مکنیان بها ان الهدف، همون وجه دوم است، فقط اینجا کنایه آورده می شود از عدد. فت توافق، این توافق فاعلش به چی میخوره؟ کذا. البته کدوم کذا؟ کذا در وجه سوم دیگه، کذا در وجه، ما مطلق کذا رو اینجا بحث نمیخوایم بکنیم در این نکات اخیر، نه، کذا در وجه سوم. فتوافق و کذای در وجه سوم که ایه نافی اربعت اموره، دوستان سرشون بالا کنن دقت کنن از خارج. شباهت های کذا در وجه سوم و کعین، با توجه به اینکه کم و کعین رو گفتیم دیگه سریع رد میشیم. اولا ترکیب، هر دو مرکبن، کعین رو فراموش نکردن دوستان که گفتیم کاف و ایوه استفهام، خب اینجا هم که عرض کرد. اولین اون هم بنا بر سکون، چون میدانن دوستان در کعین ادان نگن نونش که نون تنوینه، سکون در نون تا تنوین محسوب نمیشود، از باید بگیم مبنی بر کسره. اما قبلا گفتیم حکم در کعین این است که ما نون رو چون قبل از ترکیب بوده، هین ترکیب همراه کلمه بوده است، جزء چی حساب بکنیم؟ حروف اصلی کلمه، این حروف اجزای کلمه، به عنوان اجزای کلمه، حروف اصلی در مقابل حروف زائد نیست دیگه، این اجزای حروف کلمه. خب اگر این گونه باشد، نون جزء حروف قرار داده شود، طبیعتاً ساکن بر نون محسوب میشه و میشود مبنی بر سکون. هر دو مبهمند و طبیعتاً چون مبهم محتاج به تمیز، این چهار شباهت در اینها وجود داره. اما تفاوت ها، ایشان سه تفاوت برای کم و کعین مطرح میکنه. تفاوت اول این که کذا صدارت طلب نیست، در حالی که گفتیم کعین صدارت طلب است، اونم تمام التصدیر، صدارت قوی هم داره، اما کذا اصلا صدارت نداره. شما ممکنه بگید اخذ تو کذا و کذا درهمن، خب کذا و کذا درهمن معمول اخذتو شده است مؤخر، صدر جمله قرار نگرفته. تفاوت دوم این که تمیز کذا واجب و نسبه به خلاف کعین، تمیز کذا واجب و نسبه به خلاف کعین، برای اینکه این تفاوت دوم رو من تفصیلش رو وارد بشم و اختلاف نظر در این تفاوت دوم رو که ایشان مطرح میکنن عرض بکنیم، ابتدا یک اشاره کلی به یک نکته داشته باشیم. شاید باعث سوال هم شد، من احساسم کردم اما دیگه رد شدم چون میومد و الان جای طرح این بحث هست. استعمال کذا، استعمال کذا در وجه دوم و سوم، که حالا بحث ما در وجه سوم خصوصا که کنایه است از عدد، استعمال کذا در وجه سوم به سه حالت ثابت شده، که یا مفرد استعمال می شود، میگیم کذا مفرد، یعنی چه؟ حد در مقابل دو مورد بعد دیگه، مفرد در مقابل دو مورد بعد است. شاید بیش از 10 مورد ما پیدا کردیم اطلاق مفرد در اصطلاح ادبا به معانی خاصه به خودش دیگه. یا معطوف استعمال میشه، میگیم کذا و کذا، و یا مکرر استعمال میشه، میگیم کذا کذا. سه حالت استعمال داره. با توجه به اینکه این بحث روشن شد، اقوال در تفاوت دوم رو عرض میکنیم. حالا این استعمالات اصلا تفاوت میکنن تفاوت نمیکنن در عبارت که چیزی نیست، ببینیم لازم هست عرض بکنیم. بصری ها در مقابل کوفی ها نظرشان این است که تمیز کذا واجب و نصفه، همچنان که عرض کردیم تمیز کذا واجب و نصفه و طبیعتا قائل به این هم که جر تمیز جایز نیست مطلقا، جر تمیز جایز نیست مطلقا. یعنی چه؟ بله مطلقا آیه خطیب یعنی چه؟ مطلقا یه معناش اینه، یعنی چه جر به اضافه و چه جر به من جایز نیستیش خدا. یه معنای دیگر هم که دارد، این هر دو معنا با هم مد نظره. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه مفرد باشد چه مکرر باشد چه معطوف باشد فرقی نمی کنه. در مقابل آقایان کوفی ها قائل شده اند که جر تمیز کذا جایز است، نصب که جایز می دونن، جر تمیز کذا جایز است با این شرایطی که عرض می کنه. شرط اول این که جر جر به اضافه باشد، جر به من نباشد. لذا مطلقا رو ما بالا یکی از معانی که کردیم همین دیگه. شرط دوم این که کذا مکرر نباشد، یعنی کذا کذا نباشد. شرط سوم این که کذا معطوف نباشد. خب ایشون میتونست بگه کذا مفرد باشه، کذا مفرد، این دو شرط طبیعتا تبدیل میشد به یک شرط، یعنی کذا و کذا نباشد. در این صورت گفتم که جایز است که ما مجرور بکنیم. روی عبارت من مثالها رو عرض میکنم. آخرین تفاوت، تفاوت سوم، این که این کذا غالبا به صورت معطوف استعمال میشه، اما در کعین ما استعمال به صورت معطوف نداریم. فتوافق کعین فی اربعت امور، موافقت میکند کذا در وجه سوم کعین را در چهار امر: اب ترکیب ول بناء ول ابهام ول افتقار الی تمییز. ترکیب بناء ابهام و افتقار به تمییز. میگن بعضی از واجبات ممکنه واجب فوری باشه دیگه. دوستان سلامات میگن چه اسلام و تخالفها فی مثلا متوجه میشن و تخالفها فی ثلاثه امور. دقت کنم دوستان عبارت رو نمانده. و مخالفت میکند کذای در وجه سوم که عین را در سه امر احدها انها لیس لها صدر، کذا صدارت طلب نیست، نمی باشد برای این کذا صدارت. من اینجا دیگه ترجمه ها رو سلیس ترجمه میکنم چون فکر میکنم روشنه دیگه، حالا زمین برگرداندن. تقول و قبل تو کذا و کذا درهمه، صدارت طلب نیست، مؤخر شده. اثانی ان تمیزه ها واجب النصب، تمیز کذا واجب النصب. فلا یجوز جره به من اتفاقا، جره به من که اتفاقا جایز، حتی کوفی ها هم که جر را قبول داشتن جره به من رو قبول نکردن، شرط کردن دیگه، گفتن جره به اضافه. ولا به اضافه، جره به اضافه هم جایز نیست، البته خلافا لل کوفی، کوفی ها جره به اضافه رو قبول دارن. لکن اجازو، کوفی ها جایز دانستن، فی غیر تکرارن ولا عطفن، در غیر جایی که کذا تکرار بشه و معطوف بشه، یعنی در جایی که مفرد باشد. ان یقال کذا ثوبن و کذا اسوابن، اینها جایز دانستن که شما بگی ان یقال و مفعول به اجازه گفته شود کذا ثوبن و کذا اسوابن. الثالث انها لا تستعمل غالبا الا معطوفا علیها، کذا استعمال نمی شود غالبا مگر معطوف بر این کذا، یعنی عطف بشه یک کذایی بر این کذا، که قوله عد نقص نعما بعد و اصاک واکرا کذا و کذا لطفا بهی نسیل جهدو، وعده بده نفس را به نعمت بعد از سختی و مشقت، در حالی که یاد آورنده هستی، نعما یعنی نعمت، بعصا یعنی سختی، ذاکر حال از فاعل اد هست، در حالی که یاد آورنده هستی کذا و کذا لطفاً، فلان مقدار لطف را، لطف الهی را، که بهی نسیه، که به وسیله آن لطف فراموش شود سختی. اگر سختی برات رسید نفست رو وعده بده به اینکه نعمت بهش خواهد رسید، در حالی که ذاکر هستی لطف خداوند را. من یک تذکر عرض کنم، این تذکر مهمه. حالا نمیدونم ابهامش در ذهن دوستان هست یا هنوز ابهامش ایجاد نشده، عنایت بکنید. ما یه سوال ممکنه در اینجا برامون ایجاد بشه، یه سوال به نحو کلی است، آیا استعمالات این سه حالت کذا کذا و کذا 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 آیا با هم تفاوت میکند یا تفاوت نمیکنه؟ و مبتنی بر این سوال مثال‌هایی که ایشون میزنه، وقتی که میخواد برای تفاوت اول مثال بزنه به قبضت و کذا و کذا درهمن، اونجا معطوف میاره. حالا شما ممکنه بگید چون ایشون میگه قالب استعمالات معطوفه، خب یه وجهه، اما منصوب و معطوف. بعد که میخواد برای اثانی مثال بزنه میگه کذا ثوبن و کذا اثوابن، یعنی چه؟ بالاخره کذا ثوبن یا کذا اثوابن، یعنی اگر مجرور به من شد تمیز کذا، آیا ما میتونیم مفرد بیاریم جمع بیاریم؟ در اختیار ما هست. از عبارت این فهمیده میشه دیگه، درسته؟ کذا صوبن و کذا بن، مثلا میتونیم بگیم اشتریت کذا کتابن یا بگیم کذا کتبن. حالا چه تفاوتی هست بین این استعمالات؟ به نظر میرسه که ما در استعمالات مختلف اراده های مختلف طبیعتاً باید داشته باشیم. من اشارتا عرض میکنم با اصل قواعدش دوستان آشنا هستن. در بحث اول که ایشون میگه قبض تو کذا و کذا درهمه، چرا معطوف میاره؟ بله، جهت این که ایشان معطوف میاره این هست که تمیز منصوبه، اونم مفرد و منصوب. خب وقتی تمیز شد مفرد و منصوب، بحثم کنایه از عدد دیگه. تمیز چه اعدادی مفرد و منصوب است؟ بله، یکی از اعدادی که تمیزشون مفرد و منصوب اعداد معطوفه. لذا ایشان که میگه قبضت کذا و کذا درهمن، میخواد بگه عدد من، این کذا و کذا که کنایت از عدد، عدد من از اعدار معطوف است. در مقابل پایین که میگه کذا ثوبن و کذا اسوابن، خب کذا ثوبن یعنی کذا کنایت چه عددی است؟ بله دوستان اگر میخوان بفهمن این برگه چه بوده باید جواب بدن دیگه، فرصت باقی بمان. کذا ثوبن، فراموش کردن دوستان بحث عدد رو. احسنتون، صد به بالا، البته خود صد، 200 به بالا دیگه، 1000. مثلا میگه اشتریتو معت کتابن، معت ثوبن، لذا کذا کنایت از صد، نمیدونم 1000، این اعداد دیگه. کذا اسوابن چطور؟ کنایت از 3 تا 10. میدونید اثرها هم کجا روشن میشه؟ یه اثر بزرگ و عمده فهم عبارته. شما الان عبارت فهمیدید؟ کسی که میگه کذا اسوابن، مثلا بگه اشتریت و کذا اسوابن، شما میدونید کمتر از 3 تا بیشتر از 10 تا نخریده. اگر بگه کذا ثوبن، میدونید که حداقل 100 تا خریده. لذا کذا ممکنه بگیم کنایت از اعداد مفرد، که البته باز دستگی به تمیزش که مفرد مجرور باشد یا جمع مجرور باشد فرق میکنه، چون معت اینا هم اعداد مفرد محسوب میشن دیگه. کذا 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 از چی میشه؟ اگر یک کسی بگه اشتری تو کذا کذا، چی باید بگه بعدش؟ کتابن، درسته؟ چون کنایت از اعداد مرکب، احد عشر تا تسعت عشر، اونا واقعه دارن دیگه. اما اگر بگه کذا و کذا که ایشون گفت دیگه، میگه درهمن، میگه کتابن. اثر عمده دیگری که در این بحث روشن میشه، بنابر این که ثابت باشد این چیزایی که عرض میکنیم، که ظاهر عبارت هم همین هست، در مثل دادگاه به درد میخوره. یک کسی اگر بره اقرار بکنه بگه برگردن من به نفع فلانی کذا درهمن، یا بگه کذا کذا درهمن، یا بگه کذا و کذا بله درهمن، یا بگه کذا دراهمن، نه با هم فرق میکنه. اگر بگه کذا درهمن، چون میدانید اقرار، وقتی کسی اقرار میکنه به چی بهش اخذ میکنن؟ به حد اقل مقدار. میگن اگر اقراری کردی اقرارت مبهم بود، بین مثلا 1 و 10 بود، ما 1 رو ازت میگیریم، حالا بیشتر از اون ثابت نشده محتمله، اون چیزی که قطعیست ازش میگیرن. اگر بگه کذا درهمن، چقدر باید بده؟ حد اقل اقل این عدد کنایت 100 دیگه، ممکن حالا 1000 هم باشد اما حد اقل 100. اگر بگه کذا دراهمن، 3 تا ازش میگیرن. اگر بگه کذا کذا درهمن، 11 تا ازش میگیرن. اگر بگه کذا و کذا درهمن، حداقل 21 ازش میگیرن دیگه. اینا اثراتیه که بر این نکته که عرض کردیم مترتبه. خب بحث کل رو ما 3-4 ست اولش رو میخواستیم شروع بکنیم، فرصت هم هست داریم 3-4 ست، چون بحث اوایلش ساده هست، اما به چی بگیم؟ تسلیت بگیم؟ دوستان تسلیت گفتن ظاهرن، یا بگیم به میمنت اینکه یکی از دوستان میخوان شیرنی بدن دیگه. بله بله، ما چند دقیقه رو میذاریم به عهده دوستان. تبریک هم عرض میکنیم خدمت دوست عزیزمون آیه رفیعی دیگه. بله که ظاهرا متزوج شدن. خب امر میمون و مبارکی است، شرایطش جمع باشه، زمانش خیلی ملاک نیست. ما نه خیلی موافقیم با اون عزیزانی که میگن خیلی عجله کنید 16 17 سالگی، حالا یا اون عزیزانی که مطمئنی مدرسه که بودیم بود این دو نظریه خیلی هم شدید رایج بود که من سال رو مقید میکردن، میگفتن 28 29 یه حد اقلش. نه این درسته نه اون دیگه، ما تکلیفمون در آیات روایات هم مشخص، شرایط که جمع باشه طبیعتا میشه زمان مناسب. امیدواریم که زندگی خوبی داشته باشه. حالا ایشون لو رفته، مواردی هست لو نرفته باشه یا نه؟ از شنبه و یک شنبه هم چون ما قابل تداخل هم نیستیم تو این زمین ها. ما موقعی که میخوندیم خب رابطه ها هم رابطه های شاید استاد بزرگوارمون شاید نمیشد مثلا یکی یک هفته یا دو هفته یک بار دیگه حد اکثر ما داشتیم این برنامه رو. به هر مناسبتیشون از دوستان شیرنی رو میگرفت برای سر کلاس، یک کسی دیر می اومد، یک کسی لباس می پوشید، یک کسی ازدواج می کرد، یک کسی مثلا حالا مقدار اقراق بخواهیم بکنیم سوال خوب جواب نمی داد، بالاخره مجبور می شد که چون تعدادم زیاد بود اون موقع، یه مدرسه بود اون طرف مدرسه زیر زمین، مدرسه بسیار بزرگی هم بود، شاید بیش از 100 نفر شرکت می کردن. عرض به خدمتتون که مخفی هم نمی کردن دوستان این بومه خدا خیلی روزای رفیعی رو که ما که مخفی کردن کیان؟ آیه؟ از کی مخفی کردن؟ خب دیگه مثلا میگن فلفل همین جدیده دیگه از دوستان بله کسی نیست؟ این شما خبر ندارید؟ شنبه یک شنبه خدمت دوستان هست. بله
شام بدم
شامشو که به شما میدم.